بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. در 218 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب شماره 222 از کتاب فضایل از این کتاب، بابی با عنوان فضل تعجیل الفطر و ما یفطر علیه، فضیلت زود افطار کردن، اینکه وقتی مغرب شد انسان هرچه زودتر افطار بکنه و تأخیر نکنه و ما یفطر علیه و اون چیزی که باهاش افطار میکنه با چه چیزی افطار میکنه و ما یقوله بعد افطاره و بعد از افطارش چه چیزی میگه. پس سه تا مسئله در این باب وجود داره که از آداب افطار کردن هست. حدیثی که امام نووی رحمت الله علیه در این باب بیان استدلال کرده، حدیثی است که صحابی بزرگوار سهل بن سعد رضی الله عنه روایت کرده که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. پیوسته مردم در خیر و در خوبی هستند تا زمانی که افطارشون رو زود انجام میدن، ما عجل الفطر، یا تا زمانی که در افطار کردن عجله میکنند، یعنی اونو به تأخیر نمیندازن. و همچنین از ابو عطیه روایت است که دخلت انا و مسروق علی عایشه رضی الله عنها، میفرماید که من و مسروق، نام یکی از تابعین، بر ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها وارد شدیم. فقال لها مسروق، مسروق سؤالی پرسید از ام المؤمنین عایشه، فرمود که رجلان من اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم کلاهما لا یعلو عن الخیر، دو نفر از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم که هیچ کدام از آنها در انجام دادن کارهای خیر و نیک و پسندیده کوتاهی ندارند، یعنی اینکه خواهان خیر هستند، ولی در یک مسئله هم دیگه اختلاف دارند. احدهما یعجل المغرب والافطار، یکی از آن دو نفر نماز مغرب و افطار کردن رو زود انجام میده، عجله میکنه در این کار، یعنی به محض اینکه آفتاب غروب کرد سریع افطار میکنه و بعدش هم نماز مغرب رو میخونه. والآخر یؤخر المغرب والافطار، و شخص دومی این کار رو با تأخیر انجام میده، که این تأخیر البته خب نسبیست، ممکنه مثلا در عرف ما الان امروزه بین 15 دقیقه تا 20 دقیقه صبر میکنن، تقریبا میشه گفت که این مدت زمان طولانیست، 20 دقیقه بعد از اذان مغرب و 20 دقیقه برای افطار کردن و بعد از آن نماز مغرب خواندن طولانیست. یک افطار ساده، چند عدد خرما، یک لیوان آب و بعدم نماز مغرب اقامه میشه. فقالت من یعجل المغرب والافطار، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها سوال کرد کدام یک از آنها مغرب و افطار را زود انجام میدهند. قال عبدالله، یعنی ابن مسعود، گفتند عبدالله ابن مسعود، چون اینها اهل کوفه بودند، از کوفه آمده بودند مدینه، و عبدالله ابن مسعود و ابو موسی اشعری هر دو در کوفه بودند و مردم به این دو نفر اقتدا میکردند، از این رو که دو تن از یاران برجسته پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. فقالت هكذا كان رسول الله صلی الله علیه و سلم يصنع، اینجا بود که ام المؤمنین فرمودند که این گونه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادند، یعنی اینکه مغرب و افطار را سریع انجام میدادند و این کار را به تأخیر نمی انداختند. پس این حدیث دلالت بر این میده که به محض اینکه آفتاب غروب کرد انسان دیگه تردد نداشته باشه، وقت اذان مغرب وارد شده سریع با چند عدد خرما افطار بکنه یا رطب و یک جرعه آب هم بخوره و نمازش رو اقامه بکنه. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، قال الله عز وجل که الله عز وجل فرمود احب عبادی الی اعجلهم فطرا، دوست داشتنی ترین بندگان من، کسانی که از همه اونا رو بیشتر دوست دارم، کسانی هستن که زودتر افطار میکنند و افطار خود را به تأخیر نمیندازن. این حدیث امام ترمذی روایت کرده و در مورد حکم آن فرموده که حدیثی حسن هست و اصطلاحاً در نزد امام ترمذی حدیث حسن به آن حدیثی گفته میشه که از لحاظ سندی کمی ضعف در اون وجود داره، ولی از آنجایی که با قواعد کلی دین در تضاد نیست و ممکنه که مورد تقویت قرار بگیره، به این حدیث میگه حسن. و همچنین از صحابی بزرگوار و خلیفه راشد عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا اقبل الليل من ها هنا، هنگامی که شب از این طرف فرا برسد، و اشاره کردن به طرف مشرق، چون از طرف مشرق که شب فرا می‌رسه، آفتاب رفته به طرف مغرب و روشنای مغرب بیشتره و تاریکی مشرق بیشتره. اذا اقبل الليل من ها هنا و ادبر النهار من ها هنا، هر وقت شب از این طرف فرا برسه و روز هم از این طرف به پایان برسه، و غربت الشمس، و آفتاب هم غروب بکنه، قرص آفتاب غروب بکنه، فقط افطار الصائم، در این لحظه و در این وضعیت آن انسانی که روزه دار بوده افطار کرده. و اینکه فقط افطار الصائم به چند معنی تفسیر میشه، یکی اینکه یعنی از لحاظ زمانی وارد وقت افطار شده و وقت روزه به پایان رسید، چون در قرآن هم اومده که وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل، بخورید و بیاشامید، وقتی که یعنی از آن تا زمانی که آن باریکه‌ای که سفید رنگ از در افق به معنی طلوع فجر براتون ظاهر نشده باشه، یعنی از شب از غروب آفتاب تا طلوع فجر حق خوردن و آشامیدن دارید. فرمود ثم اتم الصیام الی اللیل، سپس روزتون را تا وقت شب ادامه بدهید و به اتمام برسانید، یعنی از طلوع فجر تا غروب آفتاب. پس از لحاظ زمانی وقتی که آفتاب غروب بکنه دیگه وقت روزداری به پایان رسیده، حتی اگر انسان افطار نکنه هم عملا وارد وقت افطار شده. و تفسیر دیگری که یا حکم دیگری که در این جمله نهفته است اینه که فقط افطر الصائم حکم امر داره، یعنی اینکه دستور به روزه‌دار است که افطار بکنه، معطل نکنه، مثلا نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد، یک کاری که باید صورت بگیره عملا، یعنی هم از لحاظ زمانی انسان وارد وقت افطار شده و هم از لحاظ عملی این کار رو انجام بده. و گفته شده که فقط افطر الصائم یعنی از لحاظ حکمی، یعنی که حتی اگر انسان روزداری نخواد هم افطار بکنه و بخواد ادامه بده، عملا افطارش به پایان رسیده دیگه، بعد از اون روزه حکمی نداره و نخوردن و نیاشامیدن به عنوان عبادت ثبت نمیشه، چون وقتش تمام شده. و خود این حدیث باز دلالت بر این داره که انسان به محض اینکه آفتاب غروب کرد افطارشو انجام بده. و همچنین از ابو ابراهیم عبدالله ابن ابی اوفا رضی الله عنهما، یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم، روایت است که سرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم و هو صائم، همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتیم، انگار در سفری بودن، حرکت میکردن، و این در صورتی بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم روزه دار بود و هو صائم. فلما غربت الشمس، وقتی که آفتاب غروب کرد، یعنی قرص آفتاب پنهان شد، قال لبعض القوم یا فلان انزل فجدح لنا، به یکی از یارانش گفت، یکی از آن افرادی که همراه ایشان بودند، ای فلانی پیاده شو، انزل یعنی از شطرت پیاده شو، وجدح لنا یعنی و غذایی از آب و آرد و شیر برای ما فراهم ساز. چون کلمه جدح به آن غذای گفته میشه که با آرد و شیر و آب درست میشه، غذای بوده که میخوردن. گاهی اوقات ممکنه حتی خرما هم با آن مخلوط بشه. فقال یا رسول الله لو امسیت، این شخصی که بهش دستور داده شده بود تا غذا را آماده بکنه، گفت یا رسول الله اگر کمی دیرتر این کار را انجام بدیم، هنوز هوا روشنه، لو امسیت یعنی بذار تا تاریکی فرا برسه. کلمه امسیت از مساء هست و مساء به معنی نزدیک شدن به غروب آفتاب، اون لحظات پایانی روز رو بهش میگن مساء. قال انزل فجدح لنا، پیامبر صلی الله علیه وسلم دوباره فرمودن پیاده شو و غذای به عنوان افطار را برای ما فراهم ساز. قال ان عليك نهارا، این شخص دوباره گفت یا رسول الله هنوز روزه، هنوز هوا روشنه، تاریک نشده. قال انزل فجدح لنا، برای بار سوم پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که پیاده شو و غذای افطاری را آماده کن. وقتی که سه بار این مسئله تکرار شد دیگه این شخص اصرار نکرد و خب پیامبر صلی الله علیه وسلم داناتر است به این مسائل. فنزل فجدح لهم، شخص پیاده شد از شطورش و اون غذا رو براشون آماده کرد. فشرب رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم از آن غذایی که با شیر و آب و آرد درست شده بود نوشید. ثم قال، سپس فرمود اذا رأيتم الليل قد اقبل منها هنا، هر وقت دیدید که شب یعنی تاریکی شب از طرف مشرق شروع شده و اومده اقبل، فقد افطر الصائم، دیگه اعتباری به این طرف زیاد نیست که هنوز هوا روشن باشه، به محض این که طرف مشرق تاریکی شروع شده باشه عملا شب فرا رسیده، حتی اگر هنوز آسمان روشن باشه. و به همین دلیل افرادی که کمی احتیاط میکنن به اصطلاح، چه در مورد نماز مغرب چه در مورد افطار کردن، چون این دوتا با هم دیگه رابطه تنگاتنگ دارن، کسی که بخواد نماز مغرب بخونه افطار هم میکنه و کسی که افطار بکنه وقت نماز مغربش هم فرا رسه. افرادی هستن که یه خودتون مسئله حساسیت دارن، با وجودی که تاریکی شب در طرف مشرق شروع شده اشارهشون به طرف مغربه که ببین هنوز هوا روشنه، هنوز قرمزی آسمان در قسمتی که آفتاب غروب کرده خیلی قویه. زندگی پیامبر صلی الله علیه وسلم و سفارشات ایشان این بوده که فقط طرف مشرق تاریکی شروع بشه و قرص آفتاب از طرف مغرب پیدا نباشه، شب فرا رسیده و میشه نماز مغرب خوند و میشه هم افطار کرد. و اشار بیده قبل المشرق، و با دست خودش اشاره کرد به طرف مشرق. و همچنین از جمله احادیثی که در این زمینه وارد شده، حدیثی است که سلمان ابن عامر ضبی صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت میکنه که اذا افطر احدكم، هرگاه شخص شما افطار کرد، فلیفطر على تمر، با خرما افطار بکنه. فإن لم یجد، اگر خرما پیدا نکرد، فلیفطر على ماء، با آب افطار بکنه. فإنه طهور، چون آب پاک کننده است، بدن رو پاک میکنه، بدنی که چندین ساعت سیستم گوارشی کار نکرده، بدنی که خالی از غذا بوده در این مدت، اولین چیزی که وارد اون میشه تأثیر میذاره روی بدن. گزینه اولی خرماست، چون قند خون پایین اومده تو این مدت و خرما هم سرشار از قند است و باعث میشه که قند خون بره بالا و اون ضعفی که از روزه‌داری ناشی میشه
به سرعت برطرف بشه. و قند هم وقتی که سیستم گوارشی خالی از غذا باشه سریع جذب خون میشه، خیلی سریع، مانند بقیه مواد نیست، مانند مواد روغنی و چرب نیست که جذب شدن آن به بدن خیلی طول بکشه. بنابراین اولین ترکیبی که از ترکیبات غذایی به راحتی و خیلی سریع وارد خون میشه و اون قدرت و توانایی بدن رو برمیگردونه مواد قندی است. در آن زمان هم، در زمان پیامبر هم، خرما نزدیکترین چیزی بوده که سرشار از قند باشه. و اگر قند پیدا نشد آب بخوره، تا آب تمام بدن را شستشو بده. بدنی که خالی از غذا بوده الان این آمادگی رو داره و آب هم همچنین خیلی سریع وارد خون میشه و باعث میشه که بدن رو شستشو بده. پس سفارش پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اینه که انسان با خرما افطار بکنه. حالا در حدیث بعدی هم میاد که قبل از خرما رطب، اگر رطب باشه که دیگه قندش بیشتره. و تفاوت بین رطب و خرما میدونیم، رطب تازه است، حتی شیره در اون داره مثلا گاهی خود چکه میکنه و اون دیگه قندش به مراتب بالاتره. و خرما خشکه، وقتی که رطب خشک میشه تبدیل به خرما میشه از میزان قند اون کاسته میشه. در حدیث بعدی میفرماید که از انس بن مالک رضی الله عنه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات. پیامبر صلی الله علیه وسلم قبل از اینکه نماز مغرب بکنه اول افطار میکرد. پس اول افطار دیگه نماز، سنت اینه، برعکسش نکنیم که اول بریم نماز بخونیم بعد بریم افطار بکنیم. اول افطار همراه اذان و آن هم با چند عدد رطب، علی رطبات، که معمولا 7 بوده. اگر امکانش باشه پیامبر صلی الله علیه و سلم 7 استفاده میکرد. فإن لم تكن رطبات، اگر رطب در دسترس نباشه، فتمیرات، چند عدد خرما. فإن لم تكن تمیرات، و اگر خرمایی هم نباشه، حسا حسوات مما، چند جرعه آب سر میکشید و مینوشید. این گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم افطار میکرد، نه با غذاهای چرب، با سمبوسه، با حالا اون عرفایی که وجود داره غذاهای بسیار چربی که درست میکنن. خب بدن بعد از طی کردن یک مرحله گرسنگی نباید به اون فشار وارد کرد و غذاهای سنگین رو به اون داد. با غذاهای سبک این آمادگی به بدن داده میشه، مانند انسانی که میخواد کاری رو انجام بده، یا حتی آهن هم که باشه، ماشین وقتی ما میخوایم استفاده بکنیم اول روشن میکنیم، چند دقیقه صبر میکنیم کار بکنه تا آماده بشه، بعد در حال به ماشین فشار وارد میشه و از اون کار کشیده میشه. به محض اینکه روشن میکنیم شایسته نیست که فشار به ماشین بده. بدن هم همینطوره، یک سیستمه، یک سیستمی که از گوش ساخته شده، چند ساعت کار نکرده و توان خودش رو از دست داده ای اومده پایین. حالا یک دفعه بخوایم هر چه غذاهای چرب بریزیم داخل این بدن، فشار بهش میاد و سیستم گوارشی خسته میشه. این از جمله احادیثی بود که در باب افطار وارد شده بود، هم از لحاظ زمانی که باید زود افطار بشه و هم چنین که چه چیزایی خورده بشه. یک مسئله دیگه اینجا امام نووی گفته بود و ما یقوله بعد افطاره، بعد از افطارش چی میگه؟ اینو ظاهرا فراموش کرده که حدیثی براش ذکر بکنه، ولی آنچه که معروف و مشهور است حدیثی است که می‌فرماید ذهب الظمأ، یعنی بعد از افطار کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمود که ذهب الظمأ، یعنی تشنگی رفت، برطرف شد. و ابتلت العروق، و رگ‌ها تر شد، مرطوب شد. و ثبت الاجر ان شاء الله، و اجر روزداری هم ان شاء الله تعالی ثبت شد. این جمله رو پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد افطار میگفتن. و گذشته از این الحمدلله که گفته میشه بعد از خوردن هر وعده غذایی، این هم یکی دیگر از آدابه. و اینکه انسان وقتی میخواد افطار بکنه بسم الله بگه، چون به هر حال غذای داره خورده میشه و گفتن بسم الله قبل از هر غذا در احادیث بسیار زیادی به آن تاکید شده. باب بعدی، باب امر الصائم بحفظ لسانه و جوارحه عن المخالفات والمشاتمه و نحوها. از لحاظ ایمانی و تأثیر آن بر رفتار انسان، انسانی که روزه میگیره باعث که یک آثاری از روزه‌داری بر بدن این انسان ظاهر بشه. این آثار در احادیث اومده، اینکه اولا انسان روزه‌دار زبان خودش رو حفظ بکنه و همچنین اعضای بدنش رو حفظ بکنه از چه چیزایی؟ از مخالفات، از هر گونه کاری که مخالف شریعت، یعنی اینکه سرپیچی نکنه، نافرمانی نکنه. روزه‌داری در کنار روزه باعثی که پایبندی به دین قوی تر بشه، چون در آیات روزه آمده که لعلکم تتقون، تا به تقوای الهی برسید. و خواهد آمد الا انسانی که روزه باشه و بد و بیرا میگه، دشنام میده، زد و خورد داره با دیگران، حکمش چیه؟ و همچنین المشاتمه و نحوها، اینکه ناسزا نگه. المشاتمه یعنی ناسزا گفتن و هر کاری که بدور از حکمت باشه، بدور از تقوا باشه، این کارا رو نباید انجام بده انسان روزه دار. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا کان یوم صوم احدکم، هرگاه روزداری یکی از شماها بود، یعنی در آن روز روزه بود، فلا یرفث ولا یسخر. فلا یرفث، کلمه رفث به در حقیقت در قرآن هم اومده، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اونجا که در قرآن اومده هم به همبستری با همسر تفسیر شده و همچنین به استفاده کردن کلماتی که به مسائل ناموسی و جنسی ربط داره هم تفسیر میشه. پس میگه انسان روزه‌دار چنین کلماتی رو بر زبان جاری نکنه، یا هم بگیم که در هنگام روزش با همسرش همبستر نشه، که منظور از همبستر اینجا نزدیکی است، چون در قرآن هم اومده که وقتی که در حال اعتکاف هستید در مساجد به زنان خود نزدیک نشوید. این وقت روزداری وقت همبستری نیست. و کسی که در روز رمضان دچار این کار بشه بر اون کفاره سنگین نیست، که اولش اینه که یک برده آزاد بکنه، اگر برده نبود یا توانایی نداشت 2 ماه پیاپی روزه بگیره بدون اینکه افطار بکنه. عقوبت انجام دادن این کار در روز رمضان، در یک روز عقوبتش میشه 2 ماه روزه گرفتن پیاپی. اگر توانایی این هم نداشت دیگه باید به 60 تا انسان فقیر غذا بده. و این یکی از گناهان بزرگیه که انسان در لحظاتی که روزه از بخواد با همسرش هم بستر بشه. پس فلا یرفث ولا یسخر، کلمه سخر یعنی سر و صدا کردن، داد و بیداد کردن، بالا بردن صدای خود، دعوا داره، این کار هم انجام نده. انسان یک انسان مؤمن همیشه با وقاره، آرام و متین سخن میگه و حتی وقتی راه هم میره، آنچنان که در قرآن اومده و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، کسانی هستن که وقتی که راه میرن هم با تواضع راه میرن. پس اهل متانت، وقار و آرامش هستند. فان صابه احد او قاتله، اگر کسی دیگری بخواد این ماجرا رو به هم بزنه، شخص دیگر، انسان نادانی میخواد بیاد با یک انسان روزدار درگیر بشه، شروع میکنه به ناسزا گفتن، دشنام بهش میده، تحریکش میکنه، او قاتله، یعنی که عملا باش وارد زد و خورد میشه، میخواد بهش بزنه، منظور از قاتله او در اینجا نه اینکه نخواد بکشه، یعنی که با اون درگیری فیزیکی پیدا میکنه. در این صورت انسان روزدار باید چه کار بکنه؟ باید جوابشو بده، ناسزا بگه، باید باش درگیر بشه، باید کار دیگه انجام بده. فلیقل اینی صائم، بگه من روزدار هستم، یعنی جوابتو نمیدم و باید درگیرم نمیشه و نمیخوام روزداری خود را خراب بکنم به خاطر تو. من این کار رو دارم برای خوشنودی الله متعال انجام میدم و پروردگارم از من خواسته که در هنگامی که روزه هستم خود را کنترل کنم. حالا هرچی میخوای تحریک کن، من جوابتو نمیدم. و این مثلا چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه کنترل کردن. اگر چند ثانیه خودش رو کنترل بکنه و جواب انسان نادان این رو نده با بدیها، اون شخص سر و صدای میکنه تمام میشه میره و خیلی راحت این مسئله به پایان میرسه. ولی اگر انسان خودش رو کنترل نکنه و جوابش رو بده، این جواب دادن معمولا منجر به دعوا و زد و خورد میشه و در زد و خورد هم دیگه حلوا توضیح نمی‌کنن، یا دندون شکسته میشه، یا زخمی به وجود میاد، یا سر و گردنی خورد میشه، اگر به قتل منجر نشه. و در حقیقت این موضوع یک درسه، یک مدرسه است تا انسان در روزداری بتونه خودش رو کنترل بکنه و خودش رو تقویت بکنه در این زمینه تا بتواند در خارج از رمضان همچنین رفتاری داشته باشه و فقط این کار برای رمضان نباشه، یک تمرینه. هر کسی میخواد با شما درگیر بشه، اگر حرفش از این گوش بشنوی از اون گوش بیرون بکنی، یه خودش سر و صدا میکنه تمام میشه میره. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال النبی صلی الله علیه و سلم من لم يدع قول الزور والعمل به. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که قول زور، یعنی حرف بی خود زدن، حرف زور شامل هر حرف بی خودی میشه، دروغ، تهمت، گواهی ناحق دادن، چرت و پرت گفتن، هر چی که باشه، کسی که حرفها و صحبتهای ناشایست رو کنار نذاره و العمل به و همچنین عمل به کار بد، یعنی کارهای ناشایست رو کنار نذاره، پس هم زبان هم اعضای بدن اگر در وقت روزداری کنترل نشه، فلیس لله حاجتون فی ان یدع طعامه و شرابه. الله متعال نیازی نداره که این انسان غذا نخوره و آب ننوشه، نیازی به این نداره. پروردگار به هیچی نیاز نداره، ولی در عبادت روزه آن چیزی که از بندش میخواد اینه که این بنده تربیت بشه، آن هم با نخوردن و نیاشامیدن. سببیست به این معنی که من روزه‌دار وقتی که از غذا خوردن دارم خودم رو باز میدارم و به خودم گرسنگی تحمیل میکنم، در صورتی که میتونم بخورم، کسی جلو منو نمیگیره، و از خوردن آب خودداری میکنم و دچار ضعف میشم در طول روز. وقتی که این کار رو انجام نمیدم میخوام به چی برسم؟ میخوام خودم رو تزکیه بکنم، خودم رو تهذیب بکنم تا به جایی برسم که از قدرت رفتاری برخوردار باشم و آرامش و متانت بر من حاکم بشه و بتوانم با دیگران به بهترین شکل ممکن برخورد داشته باشم. حالا کسی که داره به خودش گشنگی و تشنگی میده ولی در مقابل با همه درگیره، همه جا داره سر و صدا میکنه، اصلا اسمش بیاد مردم فرار میکنه، این انسان بددهنی است. خب آیا الله متعال به تشنگی و گرسنگی این انسان نیازی داره؟ نه. اگر ثمره حاصل نشه، ثمره گشنگی و تشنگی حاصل نشه، برای پروردگار ارزشی نداره که انسان به خودش گشنگی و تشنگی بده. پس بعد ما یک آثاری ببینیم و این آثار نه فقط در عبادت روزه بلکه در همه عبادت هاست. نماز میخونی، بایستی که آثار نماز خوندن در زندگیت پیدا بشه. میری حج، بایستی که آثار این عبادت در زندگی پیدا بشه. زکات میدی، باید آثار جرت پیدا بشه، چون همه این عبادت ها آثار داره. این عبادت ها وقتی که ما نگاه میکنیم به آیات قرآن و مسائلی که در آن مطرح هست، همش بحث اینه که عبادت ها تشریع شده برای که انسان به هرچی بیشتر به کمال برسه، از لحاظ رفتاری و از لحاظ رابطه، چه این رابطه با پروردگارش باشه و چه این رابطه با بندگان باشه، به بهترین حالات ممکن برسه. و همچنین باب بعدی، باب فی مسائل من الصوم، مسائلی در باب روزه که اولین حدیث آن را صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمود اذا نسی احدكم فاكل او شرب، اگر شخصی روزه دار فراموش کرد که روزه است، این اتفاق میفته خصوصا روزهای اول روزه داری، حواسش نبود چیزی رو خورد یا آب خورد، فاكل او شرب فلیتم صومه، چنین انسان به روزه خودش ادامه بده، چون این کار بر اثر فراموشی صورت گرفته و هر جا که فراموشی باشه مؤاخذه نیست در هر عبادتی که باشه. فانما اطعمه الله و سقاه، و این غذایی که خورده و این آبی که نوشیده در حقیقت الله متعال براش مقدر ساخته، چون هیچ از تقدیر الهی خارج نیست و این کار به اذن اراده الهی صورت گرفته. و چون بر مبنای فراموشی فرد روزدار بوده هیچ اشکالی نیست و میتونه به روزش ادامه بده و قضا هم نیازی نیست که بگیره، روزه براش ثابته. این یکی از مسائل روزداری است. و همچنین از لقیط ابن سبره رضی الله عنه روایت است که قلت یا رسول الله، گفتم یا رسول الله اخبرنی عن الوضوء، در مورد وضوء برام صحبت کن، وضوء چیه؟ قال اسبغ الوضوء، یا من گفت وضوء تو کامل بگیر. وقتی انسان وضوء میگیره مطمئن باشه که تمام اون اعضایی که بچسته بشه همه جاش آب برسه، وضوء ناقص نباشه. و خلل بین الاصابع، و بین انگشتانت انگشت بکش، یعنی فاصله بنداز خود انگشتان پا که معمولا چسبیده تره، تا آب بین انگشتان هم برسه. و بالغ فی الاستنشاق، و وقتی که آب رو در بینی خود میکنی آب رو تا جایی که میتونی ببر بالا تا خوب بینی تمیز بشه و شسته بشه. الا ان تكون صائما، مگر اینکه روزه دار باشی، چون اگر روزه باشی اینجا دیگه روزه مهمتره. اگر در کشیدن آب در بینیت مبالغه بکنی ممکنه که آب به حلق برسه و روزت باطل بشه. پس زمانی که روزه هستیم آب رو در بینی میکنیم، ولی سعی میکنیم که زیاد بالا نکشیم تا مبادا وارد حلق بشه. و این حدیث دلالت بر این میده که هر چیزی که وارد حلق بشه حتی اگر به معده هم نرسه روزه رو چیکار میکنه؟ روزه رو باطل میکنه. و چه این مسئله از راه دهان باشه و چه از راه بینی باشه فرقی نمیکنه. و همچنین از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یدرکه الفجر و هو جنوب من اهلی ثم یختصر و یصوم. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می فرماید که پیامبر صلی الله علیه وسلم فجر بر اون وارد می شد، یعنی طلوع فجر صورت می گرفت و عملا شب به پایان می رسید و وارد روز می شد. و هو جنوب من اهلی، و این در صورتی بود که بر پیامبر صلی الله علیه وسلم جنابت بود، یعنی جنابتی که در سر همبستری با همسر صورت میگیره، یعنی هنوز غسل نکرده بود و اذان صبح گفت. منظور این، آیا چنین کاری جایزه؟ چون در شب رمضان انسان جایزه که همبستر بشه و اثر همبستری جنابت و نیاز به غسل کردن داره، آیا باید این غسل قبل از اذان صبح صورت بگیره؟ یا اگر اذان صبح گفت و ما عملا وارد روز رمضان شدیم اشکال نداره که این حالت ادامه پیدا بکنه، حالت جنابت، و بعد از اذان مثلا غسل صورت بگیره؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم این کار انجام میداد، ثم یغتسل، بعد از اذان غسل میکرد و یصوم و روزش هم میگرفت. مادام هم بستری در شب صورت گرفته ولی این حالت باقی مانده تا صبح اشکال نداره، مهم اینه که هم بستری بعد از اذان فجر تا اذان مغرب صورت نگیره، ولی حالت آن حالت جنابت اشکال نداره و انسان میتونه بعد از اذان صبح غسلش انجام بده و روزش هم بگیره. و آخر حدیث این باب حدیثی است که ام المؤمنین عایشه و ام سلمه رضی الله عنهما روایت میکنند: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصبح جنبا من غیر حلم ثم یصوم. در معنی حدیث قبلی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم صبح که میشد، یعنی اذان صبح که میگفت، منظور از صبح اذان صبح، در حالی که جنابت در ایشان بود، من غیر حلم، و این جنابت حاصل از خواب نبود، یعنی در خواب این حالت بهشان دست نداده بود، یعنی آثار هم بستری است نه آثار خوابیدن، چون جنابت ممکنه در خواب صورت بگیره و در بیداری هم صورت بگیره. و اینجا تاکید بر اینه که این مسئله در خواب صورت نگرفت، در بیداری بود. ثم یصوم، سپس روزه میگرفت در حالی که روز رمضان شروع شده بود. به معنی حدیث قبلی است. به این اندازه بسنده میکنیم تا روز دیگر. همه شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.